از فوتسال زیر 17 سال افغانستان گفتیم که صدرنشین گروه خودش شد. احمد نوید جان از کابل پیگیری قضیه شده و گفته که افغانستان یک بازی دوستانه با تایلند هم داشته که 2-0 برده در بحرین. تایلندی که امروز حریف ایران است، انشالله که ایران هم سرگروه گروه خودش شد. خب تشکر از یک یکتان. بازم برای ما بگوین که چقدر آدم امیدواری هستن. این امیدواری رسیده و ارزش برای افغانستان هم هست که انشالله موفقیت‌های بیشتر داشته باشه. خب خیلی که پاره میتونیم داشته باشیم. مثلا زین لابدین جان از بامیان گفته که امیدیم به ایست که روزی کارونان و آموزش برای همه باشه تا جوان ها مجبور نشون از وطن خود مهاجر شون. شما مطمئن گفتنی دارین، بخصوص دوست عزیزی که امروز قرار است با نیلوفر نوروزی همکار ما در کابل صحبت کنه. گزارش داریم.
سلام، صبح بخیر شنونده عزیز. خدا کنه که خوب باشین و خوشحال هستم از اینکه با ما همراه هستین و این بخش از کابل میشنوین. موضوع ما در مورد امیدواری است و با یکی از همشهریای ما امروز میخوایم صحبت بکنم که خودشون چقدر آدم امیدواری هستن. سلام، خوش اومدین. صبح بخیر، خودتون رو معرفی کنین.
سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و خدمت شنونده عزیزتان. بنده امید است از ولایت پروان، فعلا محصل هستم در پانتون کابل.
تشکر، زنده باشین. خب بفرمایید بگوین امیدواری به کار زندگی چقدر بر شما مهم است؟
امید خیلی اهمیت زیاد داره. اگه امید نباشه هیچ کار پیش نمیره. امی امید است که ما امروز تلاش میکنیم، زحمت میکشیم به خاطر فردا که امید داریم. اگه به خاطر امروز باشه، امروز میشه کار ما پیش نره، ما امید ما قطع میشه، دیگه باید کاری نکنیم. اما ما هر چه سختی ببینیم بازم به خاطر امیدی که به فردا داریم کار خود بازم پیش میبریم.
پس آدم امیدواری هستیم.
همیشه ما کوشش میکنم که آدم امیدوار باشیم. گاهی ناامیدی و سراغ ما میاد. مثلا بعضی وقتا کار ما خوب پیش نمیره، ما نباید که ناامید شویم، باید بازم امید داشته باشیم برای فردا.
بله، و در مورد بیت شما چی نظر دارین که میگه در ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سپید است؟ این یعنی چی به نظرتان؟
مانایش ای است که همیشه بعد از تاریکی روشنی است، یعنی هیچ غم و سختی برای همیشگی نیست. پشت هر شب تاریک یک روز روشن است، معنای از این جمله همین کلمه میشه.
خب اگه به یک آدم ناامید مثلا شما روبرو شوین، چطور با او برخورد میکنین و بهش کمک میکنین امیدوار شوین؟
اول کوشش میکنیم که با صحبت کردن و با امیدوار ساختن از او دوباره او را امیدوار بسازیم برای آیندهش. گاه وقت مثلا میشه که با او صحبت کنی و امو موضوعی که او را ناامید ساخته و موضوع از او را بشنوی، این باعث میشه که دوباره او پس امید بگیره و باید تجارب خود با او شریک بسازیم تا او دوباره امیدوار شد با آینده خود.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. خوشحال شدیم که امروز صحبت های شما را داشتیم در کافه صبح. وقت خوش داشته باشین.
تشکر همچنان از شما.
دوستان شنونده، همچنان رادیو دری را بشنوین و در بخش های بعدی با همکارای ما باشین. این بخش برنامه از کابل تقدیمتون شد. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو. داغ. کافه صبح.
یک پیامک میخوانیم و کافه صبح پر قوت ادامه میدیم. خانم رویا از ناهور ولایت غزنی نوشته کرده به مهر مادر و دعای شبهایش امیدوار هستم و همی مرا زنده نگه میداره. زنده باشه.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من و درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو بهشگی نبود. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نگو. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشگی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشگی نگو. برا خیلی ها حال ما آرزو شد، تو به هیشگی نگو.
کاف صبح رادیو دری و صحبت راجی به ای که چقدر آدم امیدواری هستین. خیلی موارد در زندگی ما و شما پیش میه، چالش ها، مشکلات، مسائل، معضلات، و هر کدام اونا امتحان و آزمونی بر ماست که آیا تسلیم میشیم یا نه ادامه میتیم. و مسئله این است، در ایبرال گپ زیاد است، انشالله خدمت شما خواهیم داشت. لطفاً از پلای ارتباطی ما کار بگیرین. واتساپ ما 2093-794-71-71-44 و در اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی ادساین رادیو دری مشهد همراه شما هستیم.
میکنم بزرگترین ثروت یک آدم امیدواریش به زندگی است. شما فکر کنین یک آدم هرچقدر پیسه دار باشه، اما اگر امید نداشته باشه، او پیسه به چی کارش میآید؟ اما یک آدم که غریب و بی پیسه است ولی امید داره، از زندگیش خوش است. یک بزرگ میگه کسی که امید داره فقیر نیست، چرا که امید بیشترین دارایی است. مولوی هم درباره امید میگه بعد ناامیدی بسی امیدها، از پس ظلمت دو صد خورشیدها.
کاف صبح و یک سلام از دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الآن ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاه كثيره صامته زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك.
خب ساعت 8 بامداد است با وقت کابل، در خدمت شما هستیم تا خبرها را بشنویم و در خدمت همکارم جناب آقای شجاعی. سلام، صبح شما بخیر. مناسبت امروز هم به شما تبریک عرض می‌کنم.
تشکر آقای مجاب، سلام به شما، صبحتان بخیر. من هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح خیر به شما عزیزان شنونده میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها، بر شما مبارک باد. معاون وزیر خارجه ایران 3 حوزه مسائل آب، مرز و موضوعات حقوقی را مهمترین حوزه های همکاری بین ایران و افغانستان دانست. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در سفر به افغانستان در میدان هوایی کابل به خبرنگار صدا و سیما ایران گفت این سفر در راستای گسترش همکاری هاست و در ملاقات هایی که با وزرا و مسئولین سازمان های مربوطه برگزار خواهیم کرد به طور مشخص 3 موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. غریب‌آبادی ادامه داد مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضایی 3 موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند و فرصت‌های همکاری بین دو کشور در این 3 حوزه وجود دارد. رئیس عمومی وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم طی استقبال از هیئت ایرانی با اشاره به اهمیت تبادل هیئت‌های بین دو کشور همسایه گفت ایران و افغانستان 2 همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشته های دور هستند و نشست ها بین هیئت های دو کشور می تواند زمینه های همکاری را بین دو طرف تقویت کند و ما به این سفرها خوشبین هستیم. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران در نخستین دیدارها در کابل با شمس الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاری های حقوقی و قضایی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. در این نشست در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی نیز گفتگو و تفاهماتی حاصل شد. گفتنیز کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز در چارچوب سیاست همسایگی و به منظور مذاکره با مقامات افغانستان در خصوص همکاری های مرزی، آبی و قضایی وارد کابل شد. اردوی پاکستان اعلام کرد که همزمان با مذاکرات جاری این کشور با افغانستان در استانبول نیروهای امنیتی پاکستان 25 تروریست را که قصد داشتند از خاک افغانستان نفوذ کنند کشتند. رابط عمومی اردوی پاکستان دیروز با صدور بیانیه از خونسا کردن تحرکات عناصر تروریستی وابسته به تحریک طالبان پاکستان برای نفوذ به خاک این کشور از مرز افغانستان خبر داد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است توطئه نفوذ تروریست‌ها زمانی انجام می‌شود که هیئت‌های پاکستان و افغانستان در ترکیه مشغول مذاکره هستند و این امر نیات حکومت موقت افغانستان را در رابطه با رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود زیر سوال می‌برد. اردوی پاکستان در بیانیه خود افزوده است که اسلام‌آباد پیوسته از طالبان افغانستان خواسته تا مدیریت مرزی مؤثر را در مرز خود تضمین کند و از کابل انتظار دارد که به تعهدات خود در توافق دوحه عمل کنند و مانع استفاده خوارج از خاک افغانستان علیه پاکستان شوند. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن نقش مهمی در پایان دادن به درگیری‌های جهانی از جمله جنگ غزه داشته و شرق میانه پس از 3000 سال به صلح پایدار و ابدی خواهد رسید. دونالد ترامپ در 13 همین نشست سران آسیان و آمریکا در کوالالامپور اظهار داشت. واشنگتن به پیشبرد منطقه آزاد، باز و شکوفا در حوزه اقیانوس‌های هند و آرام متعهد است و با گسترش رابط با کشورهای جنوب شرق آسیا در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت منطقوی تمایل دارد. ترامپ با اشاره به عملکرد دولت خود مدعی شد که قدرت و جایگاه جهانی آمریکا احیا شده و واشنگتن اکنون در دوره از موفقیت اقتصادی بی سابقه و تعامل جهانی گسترده قرار دارد. ترامپ در پایان سخنانش با قدردانی از نقش و حمایت مالزیا، برونئی و پرابو سابنتو رئیس جمهور اندونزیا در تلاش‌های صلح در آسیای غربی مدعی شد که شرق میانه پس از 3000 سال به صلح پایدار و ماندگار خواهد رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه نخستین بار از زمان بازگشت به قدرت وارد آسیای جنوب شرقی شد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات، حسین شیخ معاون وی وظایف او را عهده‌دار خواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه بخشنامه قانونی جدیدی صادر کرد که بر اساس آن در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و در غیاب شورای قانونگذاری، معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین مسئول ریاست تشکیلات خودگردان را به طور موقت بر عهده خواهد گرفت. در این بخشنامه قانونی آمده است که این دوره موقت حد اکثر 90 روز خواهد بود و طی آن انتخابات آزاد و مستقیمی برای انتخاب رئیس جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار خواهد شد، اما در صورتی که برگزاری انتخابات در این مدت امکان پذیر نباشد، این دوره با تصمیم شورای مرکزی فلسطین یک دوره دیگر و فقط یک بار تمدید خواهد شد. طبق این بخشنامه در صورت خالی شدن منصب ریاست تشکیلات خودگردان، حسین شیخ معاون محمود عباس متولی این تشکیلات خواهد شد، در حالی که در بخشنامه سابق این خلا با رئیس شورای ملی پر می شد. خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که گروه های مقاومت شبانه روز برای خارج کردن اجساد اسرای اسرائیلی تلاش می‌کنند و افزود که حماس هرگز هیچ بهانه‌ای به اشغالگران برای اثرگیری جنگ علیه غزه نخواهد داد و یادآور شد که رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده این جنگ پایان یافته و روزانه شاهد اظهارات آمریکایی‌ها در این خصوص هستیم. الحیه تصریح کرد که حماس با جنبش فتح درباره نیروهای بین‌المللی و نظارت بر آتش بس به توافق رسیده است و افزود که حمله به دوحه و شکست بی سابقه و فاجعه بار اسرائیل عقب‌گرد بزرگی برای اشغالگران بود. الحیه همچنین گفت که سلاح مقاومت در ارتباط کامل با ادامه اشغالگری و تجاوزات اسرائیل بوده و این موضوع همچنان از مسائل مورد مناقشه با گروه‌ها و طرف‌های میانجیگر است و ای تأکید کرد که حماس به طرف‌های میانجیگر آزادی عمل داده تا اعضای کمیته مدیریت غزه را انتخاب کنند و این کمیته از اختیارات کامل در نوار غزه برخوردار است. و کابینه ائتلافی صدر اعظم رژیم صهیونیستی در صدد است با تغییر برخی قوانین روند محاکمه خود را مسدود کند و مانع ورود رقیب اصلی خود به رقابت‌های انتخاباتی شود. در ادامه تحولات سیاسی اخیر در سرزمین‌های اشغالی، کمیته وزارتی کابینه رژیم صهیونیستی بررسی دو طرح جنجالی را در دستور کار خود قرار داده که مستقیماً بر روند دادرسی به دوسیه‌های فساد بنیامین نتانیاهو و همینطور ورود نفتالی بنت، صدر اعظم سابق، به انتخابات آتی اثر می‌گذارد. کارشناسان سیاسی این طرح‌ها را تلاشی آشکار برای حفظ موقعیت بنیامین نتانیاهو و محدودسازی فعالیت رقبای انتخاباتی وی توصیف می‌کنند. نخستین طرح به کمیته داخلی کنست اختیار می‌دهد تا در صورت تشخیص ضرورت سیاسی روند قضایی علیه صدر اعظم یا وزیران کابینه را متوقف کند. این طرح که با حمایت مستقیم وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی همراه است، رؤسای احزابی که طی 7 سال گذشته منحل شدن موظفند در صورت تأسیس حزب جدید بدهی‌های حزب قبلی را پرداخت کنند و در غیر این صورت اجازه شرکت در انتخابات سراسری را نخواهند داشت. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان، خبرها رو شنیدیم و حالا ادامه کافه صبح رادیو دی از شهر مشهد مقدس، در حالی که امیدواری موضوعی این هفته است و پرسش موضوع امروز کافه صبح از شما ایست که چقدر آدم امیدواری هستین. پلای ارتباط ما در محیط واتساپ 2093 794 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
انسان باید امید به زندگی داشته باشه، چون بدون امید هیچ کاری ممکن نیست و همی امید داشتن به کار و زندگی ما بسیار مفید می باشد، چون می تانه ما را به هدفهای بالای ما برسونه.
امیدوار هستم، قطعا اگر امیدواری نباشه زندگی هم قابل تحمل نمیشه. سختی ها و مشکلات همیشه هست و آدم باید با امیدواری زندگی را ادامه بده. بسیار خوب میگه که در بدترین روزها هم امیدوار باش، همیشه باران از تیره ترین ابرها میباره و به زمین زندگی میبخشه.
خب، هر شبی یک صبحی داره و خلاصه فلسفه امیدم اینه میسته: اگر قرار بود شب همیشگی باشه، زندگی ما ادامه پیدا نمیکرد. شب و صبح پشت سر هم میان و میرن و شنیدین دیگه که پایان شب سیاه سپید است. پیامک بخوانیم. صبور جان از دریسوف بالا گفته که امید دارم وطنم دوباره بوی زندگی و شادی بگیره مثل عیدهای قدیم. انشالله وطنم دوباره اینه تو شانه های پامیر.
طبعاً کسانی هست اگه در قاره، در قوم، در جامعه کسانی هستن که نامید هستن، اما ما با اون تو آرام اگر رو بروشم کسای خوبی برش مگم و امیدوار میتونم داینده که تا تصمیم خوبی بگیره و نامید نباشه و همیشه امیدوار باشه. هیچ مشکلی نیست حل نشده و هیچ کاری وجود نداره که توان انسان نباشه. باید زندگی رو همیشه امیدوار باشه.
کافه صبح رادیو دری و حالا گزارش هواشناسی درباره افغانستان. خدمت کارشناس محترم، امروز عرض سلام و صبح خیر و احترام داریم و گزارششان درباره وضعیت آب و هوا در افغانستان میشنویم. بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان برنامه خوب کافه صبح و مردم شریف کشور افغانستان.
زنده باش.
در خدمتتون هستم با گزارش وضعیت جوی کشور افغانستان و همینطور شهرهای مختلفش. قبل از اینکه بخوام بریم شهر به شهر بررسی بکنیم، من دو تا نکته کلی رو بگم خدمتتون.
بله.
اول از همه اینکه ما دوشنبه و سه‌شنبه برای برخی از نقاط در ارتفاعات مرکزی افغانستان و همینطور جنوب شرق میشه گفت نزدیک به مرز کشور افغانستان و پاکستان بارش‌های پراکنده‌ای رو پیش بینی می‌کنیم و چهارشنبه برای منطقه شمال شرق افغانستان، یعنی منطقه‌ای که میشه مرز کشور افغانستان و کشور تاجیکستان،
درست
بارش‌هایی رو برای چهارشنبه پیش بینی می‌کنیم توی اون منطقه. مورد دوم گرد و خاک هست که ما سه شنبه و پنج شنبه برای شمال غرب حوالی شهرستان هرات در واقع انتظار داریم که اتفاق بیفته، یک گرد و خاک احتمال میدیم از کشور ترکمنستان بلند بشه و بیا شهرستان هرات و اون منطقه رو درگیر بکنه این گرد و خاک. با این مقدمه بریم سراغ بررسی شهر به شهر. از کابل شروع بکنیم که آسمانش دوشنبه نیمه ابری هست ولی سه شنبه تا جمعه آسمانی آفتابی رو برای کابل پیش بینی می‌کنیم. برای شهر مزار شریف دوشنبه و سه شنبه آسمانش نیمه ابری هست، چهارشنبه تا جمعه آفتابی هستش، ضمن اینکه از جمعه به بعد یه مقداری وزش باد ممکنه اونجا محسوس‌تر باشه نسبت به روزهای قبل، یعنی تا پنجشنبه. بریم سراغ شهرستان هرات. دوشنبه تا جمعه آسمانش آفتابی هستش و بعد از اون وزش باد داره. سه شنبه و جمعه همینجور که عرض کردم ما برای شهر هرات در واقع احتمال گرد و خاک رو مد نظرمون هستش. شهر فیض‌آباد دوشنبه و سه شنبه نیمه ابری هستش و چهارشنبه تا جمعه در واقع آسمان آفتابی براش پیش بینی میشه.
بله.
شهر بامیان دوشنبه شب و سه شنبه صبح با احتمال بارش پراکنده رو براش مد نظرمون هست، یکی از اون شهرهایی که احتمال بارش میدیم، بارش خفیف البته. چهارشنبه تا جمعه در واقع آسمانشون آفتابی است عزیزان ما در بامیان. شهر قندهار کلا آسمانش آفتابی هستش از دوشنبه تا جمعه. شهر میمنه دوشنبه و سه شنبه آسمانش نیمه ابری هستش، دوشنبه شب باز احتمال بارش خفیف باران رو برای میمنه هم مد نظرمون هستش. چهارشنبه تا جمعه شهر میمنه هم آسمانش آفتابی هستش. و در نهایت شهر جلال آباد که دوشنبه شب تا سه شنبه صبح این احتمال وجود داره بارش باران رو در حقیقت شاهد باشن مردم این شهر، ولی از چهارشنبه تا جمعه مجددا آسمان آفتابی هستش. اگر سوالی هست بفرمایید.
تشکر، زنده باشین جانتان جور و خداحافظ شما.
زنده باشید، منم خسته نباشید عرض میکنم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافه‌سو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
کسایی را دیدین که تا آخرین لحظه خود به آب آتش میزنه که در امری موفقیتی مسابقه پیروز شده و همی که چند تلاش میکنه و به نتیجه نمیرسه ناگهان ناامید میشه؟ چرا بعضی از فرصتهایی که دارن استفاده نمیکنن؟ چرا زود ناامید میشن؟ ال کلاسیکو رو سعی کنین، دوره هاست که ادامه داره و رئال و بارسا زده رو ایستن. البته رئال برد دیگه، 2-1 برد و بارسا برای شب است و برای اینا صبح شده.
انسان باید این رقم فکر کنه که تا وقت زنده است و تلاش کنه و امید به فردا داشته باشه. وقتی که انسان امید داشته باشه همیشه موفق است و همیشه پیروز خواهد شد. اما وقتی که ناامید باشه اگر کاری را نام نمیتونه که موفق شونه در این ناامید، بخاطر که ناامیدی در این حرفت شده.
خیلی عالی، تشکر از شما و صحبت‌های خوبی که یک یک شما خوبان دارین از طریق ارتباط‌های تلفنی، پیام‌های صوتی، فایل‌های صوتی و پیامک‌هایی که به کافه صبح روان می‌کنین. نوبت رسیده به خانم تمنا از خلم. نشته کده ما بر روشنی دل مردم امید دارم، یعنی امیدوار هستم که مردم به آینده امیدوار باشن انشالله.
من فکر میکنم اگر که آدم امیدواری به زندگی خود باشه، مسلماً تا جان در بدن داره امید هم به زندگیش میباشه.
و خودم شخصاً که هر چی که امیدوار باشم و اموقدر انرژی دارم و اموقدر کار میکنم و اموقدر موفقم، هر چی که انسان تا امیدوار باشه و این به نگیر باشه و امو اندازه موفق هستم.
خب دوستان، پس بازم به این فکر بکنین که چقدر آدم امیدواری هستین. گفتمان موضوعی را در فرصتهای بعدی صحبتهای موضوعی کافه صبح باز هم پیش خواهیم برد. فعلا نوبت رسیده به صبح جامعه.
شما از دولت میخواهیم که اوضاع امنیت
اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دوبیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت
که زولیت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان مایی است که
امیدار به قناع دارن. برادر جانی گل دائم مو کارشان شکر
بخیر، بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. از بعضی حرفه ها و مشاغل گپ میزنیم که حرفه‌ای هست اما خرج خانه را نمیته و بسیار از آدم ها را دوچار مشکل میکنه. بسیار از فامیلا سطح رفاهشان پایین میه و خب یک قسم نابرابری درآمدی ناشی از این گونه شغل ها، نابرابری های اجتماعی و مشکلات فرهنگی را هم به دنبال داره. ریشه شما اگر بگردیم که چی است، خب طبیعتاً نابسامانی اقتصادی کشور یکی از بسترهایی است که مربوط میشه به این قضیه و باعث و بانیش هم جنگ‌های طولانی مدت و دهه‌ها در افغانستان بوده، زیر ساختایی که یا مناسب نیست یا تخریب شدن و ناتوانی بعض شهروندا در تامین نیازهای اولیه به دلیل بیکاری گسترده و افزایش قیمت‌ها که باز این بحران انسانی را تشدید کرده متأسفانه. بنابراین اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های خارجی برای اصلاح وضعیت یک ضرورت کاملاً قابل لمس و حس است. شای موافا همکار ما در هرات هستند و یک گزارش دارن که مرتبط با همین قضیه است که مقدمتا خدمتتون گفتیم. بشنوین.
در صنف‌های درس افغانستان معلمان با حقوق ناچیز دانش آموزان را تربیت می‌کنند. فقر آنها را از مراقبت‌های بهداشتی محروم کرده است. این مصاحبه با یکی از معلمین عزیز ما درباره تأثیر مشکلات اقتصادی بر سلامتی آنهاست. این استاد عزیز با عشق درس می‌دهند اما فشار زندگی کمرشان را خم کرده است. سلام و صبح شما همراهان عزیز در بخش صبح جامعه کافه صبح بخیر. تشکر از همراهی شما. همراه و همصحبت میشیم با برادر ارجمند هراتی ایمان که استاد هستن. صبح شما هم بخیر، معرفی داشته باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح شما بخیر. کمدی هستم، یک تن از معلمین ایران.
با حقوق معلمی چطور خرجه حالا نیازهای اولیه زندگی مثل دارو و درمان، غذایی که به صحت اولاد و خانواده مفید هست، اینها را چطور برابر میکنین و پرده و گذاره زندگی در حال حاضر چطور هست؟
طبق فرمودی خود شما، طبقه معلمین یکی از طبقه انسانایی که واقعا به سختی و مشقت زیاد زندگی روزمره پشت سر میگذاره و هزار جنجال و پریشانی دارن. 99% کوشش میکنن که در کنار شغل معلمی یک شغل دیگه هم به خود پیدا کنن که تا بتونن از پس مخارج زندگی تا حدودی موفق در بیاین.
خب از نیازمندی های زندگی به او اشاره کردیم جناب استاد احمدی. حالا هرچند بیکاری هست، شاید در کنار شغل معلمی کم بتانند شغل یا حرفه دیگه یا درآمد دیگه داشته باشند معلمین عزیز ما، اگر از خود شما بپرسیم حالا غذای خوب، دارو و درمان و خیلی از مسائل دیگه در زندگی، اینها رو تا به حال تانستین از اودش براین؟
والا خود شما جریان هستین که همه چیز قیمت شده و روز به روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه. خب طبقه معلم طبقیه که مجبوره هر شکل شده یا با قرض، بعضی وقت میشه که طبقه معلم و امثال اینا مجبورن از دکانها قرض کنن تا بتونن همون نیازه اولی زندگی بشمول خوراکی یا دوای چیزی یا از فامیل قرض میکنه یا دوست شناس. این معاشه که به معلم میدن این کفایت اصلا نمیکنه. مجبورن پروگرام زندگی خود، تقسیم اوقات زندگی خود، نگاه خرج و خوراک به شکل بسازن که این چیزای عوضانه خوب جا خوب باشه، همین چیزای ادیر بتونن فراهم بسازن.
جناب استاد احمدی، استرس کمپولی چطور روی تدریس یک استاد و بچه ها در یک کلاس در یک سنف تأثیر گذار هست؟
100% تأثیر منفی میگذاره. خوب به هر شکل شده خب معلم معلمه، کوشش میکنه که دانش آموزا از چیزی بیاموزن، کوشش میکنه که انرژی منفی انتقال نده به دانش آموزا. خب مجبوره که خود قوی نشان بدن، اما از دلشان خدا خبر داره.
جناب احمدی، به خاطر مشکلات زندگی که کم نیست در شرایط فعلی شده یک بیماری را خدای نکرده که شامل زندگی همه ما هست نادیده بگیرین، و باز چی شده؟
طبیعتاً بعضی وقت بیماری های پیش میشه. اگر خود طبقه معلم، خود شخص اینا پیش بشه، خب کوشش میکنن که به دوای جزئی اندکی که مصارف کمتر باشه تداوی بشن، یا از عطاریا دوا میگیرن که هدف اینا اینه که پول کمتر دست اینا بره. اما وقتی که اولاد اینا، خانم اینا، اینا به مشکل مریضی دوچار میشن، خب هر شکل شده قرض فرض بالاخره دیگه مجبورن که مو تداوی بکنن، پول گزافی دست اینا میره. همین که قبلا گفتم بیشتر اینا مجبورن پول قرض بگیرن، خب قرض هم هر شکل شده باید پس برگردونن دیگه. بازار یک مشکل رو به بختی دست و پنجه نرم میکنن.
جناب احمدی، فکر میکنین معلم ها به چه نوع حمایتی برای سلامتی نیاز دارن؟
متاسفانه می تکم بگیم ما شما شاهدیم، یعنی قیمت ها به اندازه به سطح افزایش رفته، بالا رفته که یعنی تصور هم نمی شده وقتی که چنین قیمت ها افزایش پیدا کنه. و این معاشه که طبقه معلمین می گیرن اصلا کفایت نمی کنه، اصلا دیگه باید توجه خیلی خیلی جدی صورت بگیره از طرف حکومت، از طرف دولت، از طرف نهادهای خیریه، بنیادها. دیگه در غیر از او عامیانه‌تر بگم، واقعا زندگی طبقه معلم به این شکل رو به مثل از رو به انقراض باشه.
شما سلامت باشین و خیلی تشکر از همراهی شما. روزگار خوش برای شما جناب استاد احمدی، از خداوند آرزو میکنم.
قربان شما یک جان، تشکر. خوشحال شدم که نتونستم چند دقیقه با شما هم صحبت باشم و درد دل طبقه معلمین رو بتونم به شما بیان کنم.
کافه صبح رادیو دری و خیلی خوشحال هستیم که ساعتی میتونیم در خدمت شما باشیم و گفتگویی با هم داشته باشیم. صمیمی به امید که روز بسیار خوبی را هم پیش روی داشته باشیم. امیدواری است که با ما انگیزه میده تا زندگی را موفقانه پیش ببریم و با مشکلات و مسائل زندگی روبرو شویم قوی.
زمینه تحصیل بسیار امیدوار هستم، در زمینه کار بسیار امیدوار هستم و همینطور در دیگر جنبه های زندگیم امید دارم و با همین امید راه خود پیش میبرم.
تا وقتی که یک انسان نفس میکشه باید امید داشته باشه و به زندگی، به خدای خود، به کسایی که دوستش داره امید داشته باشه و به زندگی خود ادامه بده.
و اما خود جناب امید، میتونست که در یک جای خاص باشه یا پیش یک نفر خاص باشه، همه جا و پیش همه هست، هر کس هم میتونه او را پیدا کنه. گاهی در صحبت یک آدم مهربان گل میکنه، گاهی در نگاه یک عزیز مشکفه، یک زمانی در خبری که از رسانه مشنوی و یک زمان دیگه هم در دستی که بر یاری آدم دیگه میره بدونی که از کسی درخواستی کرده باشه. گپی است که اگر آدم چشم خود باز کنه، اگر هوشیار باشه، رگه هایی و نشانه هایی از امید همه جا هست. چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی.
شعر که میگه در ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سپید است، این به این اشاره میکنه که دنیا به یک قرار نمیمونه، یعنی حالت انسان عوض میشه و باید آدم امیدوار باشه. اگر شب هست بالاخره روزی را به دنبال خودش خواهد داشت و اگر که یک پریشان خاطری بر آدم پیش میاد حال خوش هم با وجود خواهد آمد. که من نتیجه اخلاقی همین شعر همیست که همیشه آدم مثبت و امیدوار به زندگی نگاه کنه.
بشریت همه می آمدگی است که تا که یک انسان زنده هست باید امید خود از دست نده. امیدواری به انسان دیگر روحیه می ده.
نقیب الله جان از سرپل نوشته کرده که برای کمک به یک آدم ناامید اول باید به حرفهایش خوب گوش کنیم. گاهی فقط شنیدن یک آدم می تانه آرام بسازه. تشکر از شما هم.
بعدگاه رادیو دری کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح رادیو دری،
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
خب کافه صبح ساعت 8:34:56 به وقت کابل و سؤال شنونده ارجمندی از کارشناس برنامه جناب عزیزی صاحب گفته که اگر در کار زندگی دچار ناامیدی شدم چطور به حالت عادی برگردم؟ از جناب شرف‌الدین عظیمی توضیحاتی را مشنویم.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر. آرزو دارم همه خوب و سرحال باشن. در خصوصی که اگر در زندگی دچار ناامیدی شدیم و مشکل پیش شد، مانع آمد سر راه ما، آرزوهای ما آنچنانی که میخواستیم برآورده نشد، یا مثلا حالات و تصادفات و حوادث طوری آمد که ما نتانستیم به آرزوهایی که به شدت برش انگیزه داشتیم، هیجان داشتیم، او برآورده نشد، به خصوص در کار و زندگی ما. یکی چی رقم با این وضعیت و این حالت مبارزه کنیم یا روبرو شیم؟ در این راستا باید بگویم که ما همیشه یک تصویر ذهنی میسازیم، به او تصویر ذهنی نقش میتیم و عملی و به دست آورده و موفق شده او را میخواهیم. من فکر میکنم که ما باید آموزش ببینیم، ما باید یاد بگیریم که هر آنچی که ما میخواهیم و به هر طریقی که ما میخواهیم امور رقمشا. مثلا من میخواهم اشاره کنم که یک مراجعه است به لندن، فعلا او میخواست امروز بره به آلمان و میگه که ما قرار قوانین ما هینه که به آلمان میرسم باید در روز اونجا قرنطین شوم و ما مجبور دونجا 5 روز را سپری کنم و این آدم مسئله خاص هم نداره، فقط میخواه که به می کریسمس و اینا تفریح کنه. ما برش گفتم که ببینین، شما از 5 روز و 15 روز حرف میزنین، خب کی گفته که مثلا 5 روز یا 10 روز؟ مثلا شما میان در ذهنتان میگین که من 5 روز آلمان میرم، این 5 روز آیه قرآن نیست که تغییر نکنه، که تبدیل نشه. این 5 روز مشکل نداره، این شما هستین که در ذهنتان میارین که اینی کار باید در 5 روز بدست بیاد، این اینجا باید در 2 روز برسم. خب قرار نیست همون چیزی که ما میخوایم امور رقم شوه. ما در 5 روز نه، در روز اونجا میمانیم، ما در 2 روز نه، در 7 روز میرسیم و او برنامه های باقی خود را همونطور باید عیار کنیم. یعنی فرض نیست، ما مکلف نیستیم گاهی اوقات که به آنچی که تصور میکنیم، به آنچی که در ذهن ما هست، او به مو شکل برآورده شوه. من فکر میکنم که زندان است یک رقم، ضرب العجل است یک رقم، خود را مقید و محدود و غلام و برده اونمو کارا دانستن است. مثلا ما باید 5 روز اونجا باشم، خب من خودم مهم هستم، من دلم چی میگه؟ اگر قرار باشه که دل من راحت است، آرام است، خب مهم نیست که 5 روز باشم، 10 روز می باشم، این تفریح خود که اگر خوشایند بود برام 20 روز ادامه میدم، کار و کسبی هم ندارم، خب 5 روز نه، 10 روز. یعنی گاهی اوقات این چیزا رو که وقتی میاریم ناامید میشیم. ما کاری داشتم دو روز بعد او دو روز انجام میشد، نشد، بالاخره امسال امو کتاب میخواستم دیگه هفته تمام کنم خونه شد، خب مشکل نداره، دفتی دوم تمامش کو، او هفته اول هم که کتاب تمام نکردی خودت من کاری کردی دیگه، یا اگر کاری هم نکردی به کسالت و تنبلی هم گذشت، خب بالاخره دلیل بود دیگه که نشد. مهم نیست که ما باید در زندان خود پرتیم، یک موردی است. دومی که ما باید قدردان داشته های خود ما و داشته هایی که فعلا است باشیم. یعنی کل زندگی ما آینده ما نیست، آرزوهای ما نیست، امیدهای ما نیست که در آینده به دست بیاریم. چیزایی را امی لحظه داریم که به اون میشه دل ببندیم. فعالیت های اجتماعی میتونه به ما کمک بکنه، درگیری و مصروفیت این میتونه بسیار مفید باشه، دعا میتونه زیاد کمک بکنه، نیایش زیاد میتونه کمک بکنه، ورزش زیاد میتونه کمک بکنه، با افراد مثبت و یاری دهنده و کنار آدمایی که انگیزه مثبت میته بودن خوب میتونه کمک بکنه. آینده را مثبت تصور کردن و دوباره آغاز کردن، دوباره اقدام کردن، اینا میتونه زیاد مفید و موثر واقع شه.
بله دوستان، البته با تشکر از جناب عظیمی صاحب که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن، بازم راجع به امید و امیدواری و نقش در زندگی گپ بزنیم. وقتی زندگی سخت میشه دوست عزیز، امید به کمک ما میه و چیکار میکنه؟ میایه و به گوش دل ما یک چیزای دلگرم کننده میگه. مثلا چی میگه؟ به ما میگه که وضعیت فعلی همیشگی نیست. اینمی باور ساده دل آرام میسازه و به آدم توان ادامه دادن مسیر زندگی را میتن. خانم شکری از ورس گفته به آدمای ناامید باید حرفای مثبت بزنیم، نه ای که ما هم با ناامیدی و تلخگویی همراه او شویم و وضعیتش بدتر از قبل بسازیم.
ناامیدی بسی امید از پایان شب سیاه سفید است. این یعنی که با مشکلات و سختی های زندگی اگر امید نداشته باشیم نمیتونیم رو به جلو بریم. اگر که امید داشته باشیم به راحتی میتونیم مشکلات رو پشت سر بگذاریم و سیاهی و تلخی زندگی رو به شیرینی و سفیدی مبدل کنیم.
بریازی باید روحیه بتیم تا که امیدوار به زندگی باشد. شرایط زندگی بالای همه سخت میاید، لیکن انسان باید امیدش از دست نده، باید روحیه بریازی بتیم تا که به امیدواری های زندگی خود اعتماد و اعتبار پیدا کنه.
آدم پیش از هر کاری باید یک چیزی را برای خود واضح بسازه و به گفته بعضی ها به خود وضاحت بده که او کاری را که انجام میده بر چی انجام میده. یعنی پیش روش یک هدفی باید باشه. در لابلای اینمی روزمرگی هاست که ما میتونیم امید خود بالا ببریم، انگیزه خود افزایش بده. مثلا بر چی باغچه را بیل میزنه؟ بر چی تکر میبره پیش خیاط؟ بر چی تایر پنچر موتر میبره را به جاش یک تایر سالم میمونه؟ بر چی به اولاد خود آشپزی یاد میده یا آشپزی میکنه خودش؟ جواب ای برای چیا هدف برای ما نشان میده. و یاد ما باشه که بدون امید آدم به کدام هدف خود رسیده میتونه؟ به هیچ کدومش. عبدالرحیم جان از تالاب برفک ولایت بغلان گفته که برای کمک به آدم ناامید برش میگم که بیا با هم قدم بزنیم تا ببینه که زندگی هم جریان داره، سربالایی داره، سرپایینی داره و آدم ناامید نباید شد. چقدر تصویر خوب از عبدالرحیم جان از تالاب برفک. بخیر باشین و حالا در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح و این بخش که نوبتش رسیده.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
گپ صبح کافه صبح و سلام بر علی جان عطایی.
سلام نصر جان، خوب هستی؟ بخیر هستی؟
جانت جور بخیر باشه.
مانده خونه شدی نی؟
نه نمیشی مثلا.
شنوندگان عزیز سلام بر شما، صبحتان بخیر. انشالله که دوشنبه خوبی را آغاز کرده باشین و بریم طرف گپ صبح که امروز 27 اکتبر است، پنجم عقرب، روز جهانی میراث صوتی و تصویری.
خب یک کمی وضاحت بده دربارش.
وضاحت میدم. این روز توسط یونسکو در سال 2007 تعیین شده، نو هم است، جدید هم است تقریبا.
خب
18 سال میشه و هدف آن افزایش آگاهی درباره اهمیت حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی صوتی و تصویری مانند فیلم‌ها، صداها، عکس‌ها و اسناد بصری است که بخشی از هویت جمعی بشریت را تشکیل می‌دهند. و اما در افغانستان ما و شما چیه؟ پس در افغانستان این میراث بخش جدای ناپذیر از تاریخ پربار فرهنگی ماست که از دوران باستان تا عصر مدرن روایتگر یک نفر بود میگفت مدرن روایتگر داستان های ملت ما بوده.
خب
با این حال جنگ ها و تغییرات سیاسی این گنجینه را در معرض نابودی یا در معرض تهدید قرار داده و نیاز به حفاظت فوری را خیلی خاص و برجسته می سازه. امروز در این برنامه رادیوی خود ما به بررسی وضعیت میراث صوتی و تصویری افغانستان می پردازیم تا یک مقداری ببینیم که اوضاع چه رقم است.
بله،
میراث صوتی و تصویری افغانستان شامل فیلم‌های تاریخی، موسیقی محلی و اسناد رادیویی نمادی از تنوع فرهنگی اقوام مختلف سرزمین ماست. از فلک‌خوانی، یک نوعی از موسیقی است در مناطق شمالی، تا نوارهای قدیمی رادیو کابل، اینا عناصر هویت ملی ما را حفظ کردند. و جالب است که همین فلک‌خوانی در تاجیکستان هم هست.
خب
بله، یونسکو افغانستان به عنوان کشوری با میراث غنی بر رسمیت شناخته و بر حفاظت از آن تاکید دارد، مخصوصا پس از ثبت عناصری مانند رباب در فهرست میراث ناملموس جهانی. با این وجود حفاری‌های غیرقانونی و قاچاق آثار این میراث تهدید میکنند. بررسی وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نیاز به همکاری بین المللی برای دیجیتال سازی و حفاظت خیلی ضروری است. افغان فیلم به عنوان قدیمی‌ترین نهاد فیلمسازی دولتی افغانستان نقش کلیدی در حفاظت میراث تصویری داشته. تأسیسش بعد سال 1960 باز می‌گردد، یعنی 60-40 سال اونجا، 25 سال اونجا، 65 سال. و اولین فیلم هنری به نام روزگاران در سال 1969 تولید شده. این نهاد فیلم‌های مستند و هنری بسیاری تولید کرده که روایتگر تاریخ اجتماعی و فرهنگی افغانستان است. در دوران جمهوری افغان فیلم به تولید آثار مدرن پرداخت و سینمای کابل زنده نگه داشت. امروزه بررسی وضعیتش تصویری از چالش‌های میراث تصویری افغانستان نشان می‌ده. خب می‌دونید که افغان فیلم فعلا چه وضعیت داره.
بله، آخرین مدیرش خانم کریمی بود، سارا کریمی بود.
سارا کریمی که با او وضعیت
بعد از تحولات
با او لایوی که در اینستاگرام داشت. بله. قبل از بازگشت طالبا گفتم لایو، ببخشید، یعنی پخش زنده.
بله.
قبل از بازگشت طالبا افغان فیلم در حال شکوفایی بود و فیلم‌های مستند درباره زندگی روزمره و تاریخ افغانستان تولید می‌کرد. این نهاد با همکاری بین‌المللی آرشیوهای خود را دیجیتال سازی کرد و چه کاری کرده و به نمایش فیلم‌ها در سینماها پرداخت. اما در دوران اول طالبان در دهه 1990 یا در دهه 90 بگویم، نه، فعالیت‌های سینماییش ممنوع شد و بسیاری از فیلم‌ها را نابود کردند. پس از سال 2001 با حمایت جامعه جهانی افغان فیلم احیا شد و به تولید آثار فرهنگی پرداخت. این تاریخچه نشان دهنده اهمیت حفاظت مداوم از چنین نهادهایی است. با بازگشت طالبان در سال 2021، 4 سال پیش، افغان فیلم تحت کنترل مستقیم قرار گرفت و تولیدات آن محدود به فیلم‌های مستند مربوط به حکومت شد. سینماها یا فیلم‌های مستندی که حکومت اجازه می‌دهد، سینماها تعطیل شدند و نمایش فیلم‌های خارجی ممنوع اعلام شد که این امر میراث تصویری را در انزوا قرار داده در افغانستان. گزارش ها نشان می‌دهد که طالبان 37 فیلم مستند کوتاه را تولید کردند، اما سانسور شدید یا کنترل شدید بهتر است بگویم اعمال میشه. این وضعیت نگرانی یونسکو را برانگیخته و تهدیدی برای تنوع فرهنگی گفته میشه که به شمار میره. بررسی عمیق‌تر نیاز به حفاظت مستقل از این آرشیو ها را برجسته میسازد. خدمت شما عرض بکنم دوستان عزیز که رادیو تلویزیون ملی افغانستان یا RTA به عنوان تنها رسانه دولتی تاریخچه طولانی داره که از رادیو کابل در سال 1940 آغاز میشه. او هم چقدر قدامت یا سابقه داره؟ اونجا 60 سال، اینجا 25 سال، 85 سال.
بله.
این نهاد آرشیو عظیمی از سخنرانی‌ها، موسیقی‌ها و برنامه‌های تاریخی را نگهداری می‌کنه. در دوران جمهوری به پخش برنامه‌های آموزشی و فرهنگی پرداخت. رادیو تلویزیون ملی افغانستان و نقش مهمی در اطلاع رسانی داشت و آرشیو آن شامل هزاران ساعت محتوای صوتی و تصویری است که به بخشی از هویت ملی ما مربوط میشه. گذر زمان این آرشیو به گنجینه ارزشمند تبدیل کرده. تحت حاکمیت فعلی طالبان آرشیو RTA در دست اوناست و محتوای آن هم تحت نظر و رسانه‌های تصویری با محدودیت‌های شدید روبرو هستند، از جمله ممنوعیت تصاویر موجودات زنده که پخش برنامه‌ها را مختل ساخته. بسیاری از رسانه‌های خصوصی تعطیل شدند و اعتماد عمومی به رسانه‌ها هم کاهش پیدا کرده. و البته وقتی اعتماد به رسانه‌های داخلی کاهش پیدا می‌کنه، طبیعتاً اونا میرن سمت رسانه‌های خارجی دیگه، بدون رسانه خون زندگی نمی‌کنن.
علی جان یک نفر گفت که بایسکل ما دوز برده، خدا کنه دو پشت سوار نشه. یک نجار تیشش گم شده بود، گفت تیشم گم شده، خدا کنه در گیر اهلش بیفته که چپات از نکنه. حالا ان شاء الله که زیر نظر هر کس که است همه حفظ شوه.
حفظ شوه. بله.
یادگار قدیم است.
بله، مقصد مثل چند سال پیش، دو دهه پیش دوره اول طالبان نسوزانن، نشکنن.
بله.
نابودش نکنن.
بله.